بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. موضوع بحث ما سال گذشته، سال قمری گذشته به اصطلاح، خطبه فلکیه بود. این خطبه در چند بخش نسبتاً متمایز تقسیم میشه. در یک بخشش مثل همه خطبه هایی که از اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین مأثور هست، حمد و ستایش و خدای متعال و ذکر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در این بخش بعد از ذکر اوصاف خدای متعال و نعمت‌های فراوانی که به بندگانش عطا فرموده، روی موضوع رسالت پیغمبر اکرم تکیه فرمودند و اشاره کردند که پدر من که پیغمبر خدا بود چنین و چنان بود و خدای متعال او را برای هدایت انسان‌ها مبعوث فرمود و به او کتابی داد که مایه هدایت بشر هست. در بخش دوم حضار را مخاطب قرار داده. تا اینجا فقط حمد و سپاس الهی بود و ذکر اوصاف پیغمبر اکرم و نعمت عظیمی که خدای متعال به وسیله ایشون در اختیار همه انسان‌ها قرار داد. بعد خطاب کردن به حاضرین. در اینجا ابتدا موقعیت اصحاب پیغمبر را و مسئولیت عظیمی که بر عهده دارند گوشزد فرمودن و خلاصه مضمونش این بود که اون امانتی که خدای متعال به وسیله پیغمبر اکرم در اختیار انسانها قرار داد، حاملش شمایید و شما مسئولیت دارید که آموزه های پیغمبر را حفظ کنید، دستاوردهای بعثت را نگاهداری کنید و به دنبالش سرفصل‌هایی از مهمترین دستورات اسلام را یادآور شدند که اون پیغمبری که خدا مبعوث فرمود و اون کتابی که نازل کرد، نقطه های برجسته آموزه هاش این هاست. و در ضمن به حکمت تشریع اینها هم اشاره فرمودند که هر کدام از این تعالیم را که واجب فرمود حکمتی داشت. اجمالاً حکمت کلی اونها را هم گوشزد کرده. در واقع تا اینجا اساره ای از اسلام را به یاد مردم آوردند و اهمیت مسئولیتی که اصحاب پیغمبر در حفظ اسلام و حفظ این امانت و رسوندنش به دیگران بر عهده داره. آخر این بخش دوم اشاره به چند تا آیه قرآن می کنند که در واقع پشتوانه عمل به این سفارشات و دستورات. خب اشاره فرمودن خدا نماز را برای چی واجب کرد، روزه را برای چی، زکات را برای چی، جهاد را برای چی، امامت ما را برای چی قرار داد، و همینطور اشاره به بعضی از منهیات بزرگ، چیزهایی را که خدا تحریم فرموده حکمتش چی بود. خب وقتی آدم اینا رو میشنه که یا یادش میاد که اسلام مجموعه از معارفی است که اینا نمونه هاشه، اینا سرفصل هاش است، مخاطب ممکنه چند حالت داشته باشه. ممکنه کسی وقتی اینا رو میشنوه خیلی بی تفاوت از کنارش بگذره، هیچ اهمیتی نده. خب خدا پیغمبر رو فرستاده، خوب کاری کرده، دستش درد، قرآن را نازل کرده، بسیار قرآن اینا رو بر ما تعلیم داده، واجب کرده، خیلی. اما هیچ انگیزه‌ای برای عمل به اینها درش پیدا نمیشه. اطلاعاتی گفتن ما شنیدیم. این حالت در کسانی که عادت کردن به بیبندگاری، لجام گسیختگی، یا به تعبیری که امروز شایعه آزادی، عادت کردن که رها باشه، هر کاری دلشون میخواد بکنه، مواظبن هیچ قید و بندی براشون ایجاد نشه، هر وقت دلشون خواست کاری انجام بدن، هر وقت نخواست نکنن. یه همچه کسانی اگر 10 مرتبه دیگه هم این فرمایشات رو تکرار کنند و یا اضافه کنند، اینا تأثیری در حالشون نخواهد داشت، شاید هم ملول بشن پاشن برن دیگه گوشم نکن. فرض رو از میکنم، نمیگم اینجور بود کسی. پس وقتی آدم یه حقایقی رو بیان میکنه که هدف از بعثت پیغمبر اکرم و قبلا بعثت همه انبیا بودی و بهترین راه برای رسیدن انسان به سعادت هست، وقتی اینا میتونه مؤثر باشه که مخاطب انگیزه ای داشته باشه برای عمل، برای ترتیب اثر، نه بنا گذاشته باشه که از این گوش بشنه و از اون گوش خارج کنیم، حالت بی تفاوتی، بی مسئولیتی، لجام گسیختگی، بی بندگاری. خب برای اینکه نرفا اثر کنید باید آدم اشارهی بکنه به چیزی که این انگیزه رو ایجاد میکنه. وقتی آدم حاضر میشه یک قید و بندی رو بپذیره، یه چارچوبی برای خودش تعیین کنه، حد و مرزی را برای رفتارش به رسمیت بشناسه که احساس کنم اگر این کارا را نکنه یه خطر عظیمی او را تهدید میکنه، یعنی بزرگترین عامل حرکت انسان مخصوصا در جهت تعیین یک مسیر خاص و پذیرفتن محدودیت، خوف از خطر. حتی احتمال جلب منفعت اونقدر اثر نداره که خوف از ضرر و خوف از خطر آدم رو وادار به پذیرفتن حد و مرز میکنه. حالا مثال های زیادی میشه آورد، آدم خودش هم میتونه تجربه کنه. ای به کسی بگن آقا در فلان خیابانی اموال زیادی رایگان تقسیم میکنن، کسی اینا بگید، فرض کنید آدم احتمالا بده که راست بگه، اما خیلی انگیزه ای نداره که راه دوری را انتخاب کنه و خسته بشه و اینا، که آیا شاید به گیرش بیاد یا نیاد، احتمال نفع است، اما چندون انگیزه در آدم ایجاد نمی کنه. اما اگر بگن آقا بیرون سیم برق افتاده، اگر برید ممکنه پاتون بذارید رو شما، برق شما رو بگیری. یه خطری هست که یا مینگذاری شده یه جایی، از این مسیر اگر عبور کنید ممکنه منفجر بشه، جانتون به خطر میفت. حالا یقین هم آدم نداشته باشه، همین احتمال هم بده که راست بگن. آدم هرگز همچکاری نمی کنه، راشو میگردون از یه راه دیگه میره که به این خطر مواجه نشه. ولو حالا راهش هم دور میشه، محدودیت هم راهش ایجاد میگه، اون جانش در خطری، احتمالش هم منجزه. این از که ملاحظه میفرمایید روش انبیاء در ایجاد انگیزه برای مردم که اطاعت خدا کنند، دین را بپذیرند، بیشتر توجه دادن به خطرهاست و به عبارت دیگر انذاره، هشدار دادن که مواظب باشید خطری شما را تهدید نکنه. حالا خطر دنیوی مثل عذابایی که در دنیا نازل یا خطر اخروی که خیلی شدیدتر و با دوامتر است. و اصولا یکی از اسماء عام پیغمبران که به هر پیغمبری گفته میشه یا همین اسم که اطلاع میشه منظور پیغمبر هست، کلمه نذیره. نذیر یعنی انذار کننده. الم یأتکم نذیر یا ام من امت الا خلا فیها نذیر، یعنی برای هر امتی ما پیامبر هشدار دهنده ای فرستادیم که خطرها را هشدار میکرد، بیم دهنده است. البته پیغمبران بشیر هم بودند، اما هیچ گفتن شده بشیر یعنی پیغمبر. منظور از کلمه بشیر مطلق پیغمبر باشه، اما در نذیر هست. نگفتن من امت الله خلافی ها بشیر، این چیز نداره. این نشانه این است که بشر از احتمال خطر بیشتر متأثر است تا امید منفعت. البته عامل حرکت اختیاری آدم یکی از این دوتا است، یا جلب منفعت است یا دفع ضرر. ولی دفع ضرر عامل قوی تری است، عام‌تر هست. همه مردم از کوچک و بزرگ، مرد و زن، فقیر و غنی، همه جوهای خطر که در کار باشی حواسشون رو جمع میکنن. اما در مورد منفعت اینجور نیست، متفاوته. تا حدی برای بعضی ها انگیزگی داره، بعضی ها نه چندون. بالاخره به پایه احتمال خطر نمیرسه تأثیر. این است که در آموزه های اسلامی، روش تربیت اسلامی همیشه روی تقوا تکیه شدیم. تقوا از ماده وقایت هست، یعنی خود را از خطر نگه داشتن. مثلا مفهوم نگه داشتن در جایی است که آدم احساس خطری میکنه و خودش نگه میداره که به خطر نیفته. که انه در معنای تقوا خوف و خشیت تضمین شده. وقتی میگن اتقوا الله یا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بیشتر وقتی میخوان معنی کنیم بیشتر به ترسش تکیه میکنیم، میگیم بترسید از روزی که کسی برای دیگری سودی نخواهد داشت. این به خاطر این است که در مفهوم وقایت یک نوع احساس خطر و ترس گذاشته شده. بعضی هم اصلا ترجمه میکنن تقوا رو به خدا ترسی، اتقوا الله یعنی از خدا بترسی. البته این معنای مطابقیش نیست، لازمه شون این است که آدم خطری از ناحیه عذاب الهی به آدم برسه، از این جهت به خدا ترسی ترجمه میکنه. بران اصلش یعنی خودتون رو بگایید. این خود پاییدن یا خود نگهداری کردن یا پروا داشتن در جایی است که آدم احساس خطری بکنه. ملاحظه می‌فرمایید که در همه خطبه ها رکنش امر به تقواست. نماز جمعه حتما باید در خطبه هاش امر به تقوا بشه. این به خاطر همین است که این مهمترین عاملی است که ایجاد حرکت در آدم می‌کنه. وقتی توجه پیدا میکنه که خطری در پیش هست، هم باید خودم رو نگه داره. طبعا آدم مؤمن و موحد میدونه همه خطرها اصلش از قدرت الهی سرچشمه میگیره، اختیارش دست خداست. اینه که میگه با تقوا الله، حواستون جمع کنید، بترسید از اینکه از ناحیه خدا خطری به شما برسه، چون همه چیز به دست اوست. خب بعد از اینکه از زهرا سلام الله علیها اساره ای از آموزه های اسلام را بیان کردن، گویا به این مناسبت که باید ایجاد انگیزه ای کرد در مخاطبین که بخوان اینا را عمل کنن، تا حالت بی تفاوتی هست و فقط گوش دادنه، ببینیم چی میگه این گوینده، این اثری نمیپذیره، تأثیری در عمل نمی کنه. وقتی اثر میذاری که طرف انگیزه داشته باشه که دنبال یه چیزی میگرده که یاد بگیره عمل کنه، اونی که باعث این میشه که آدم عمل کنه، توجه کنه و بنا بگذاره برای این که عمل بکنه، همون احساس خطر هست بیش از هر چیز. این است که به این آیه شریفه در آخر این بخش از کلامشون اشاره می‌فرمایند فتقوا الله، تقوا داشته باشید، حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. باز این یک سنتی است در اسلام که خطیب وقتی خطبه ای میخونه، مردم رو موعظه میکنه، آیه ای از قرآن رو تلاوت کنه. ملاحظه میفرمید خطبه های نماز جمعه هم سعی میکنند آخرش آیه ای را تلاوت کنند یا سوره ای را، بهترش اینه که سوره کامل باشه. ولی دعوه همه ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین برای این بوده که وقت در خطبه شون بالاخره آیه ای از قرآن رو تلاوت میکردن، جزء سنن خطبه است. خب حالا خطبه شون رو بیان کردن، مواعظشون را به اساره اسلام را معرفی کردن، آیه ای که اینجا مناسب است هم امر به تقوا توش هست، چون هر خطبه ای باید درش امر به تقوا باشه، هم آیه ای از قرآن باشد، حالا امر به تقوا میشه همین جور هم گفت بدون اینکه ذکر آیه ای بشه، اما وقتی با آیه شد در واقع یک بیان است و دو تا هدف رو تأمین میکنه، هم قرائت قرآن شده و هم اون انگیزه رو ایجاد میکنه و هم سنتی که در خطبه ها هست که امر به تقوا بشه رعایت میشه. خب وقتی آدم انگیزه داشت برای اینکه خودش رو از خطر حفظ کنه، دیگه چی لازم داره؟ حالا من مواظب هستم همیشه که خودم رو به خطر نیندازم، اما چی تعیین میکنه من اینکه چه کاری بکنه؟ یک کسی باید من رو راهنمایی کنه که خطر کجاست. به همین مناسبت، البته مناسبت های زن نیست که ما فکر میکنیم رعایت شده، قول معروف علل بعد الوقوع است. شاید نکتش این باشه که بعد از قرائت این آیه قرآن میفرماید و اطیعوا الله فیما امرکم به و فیما نهاکم عن. حالا که انگیزه دارید، مفروض این است که تقوا میخواد داشته باشید و خودتون را از خطرها حفظ کنید، راهش اینه که ببینید خدا دستور داده چه کاری انجام بدید، اونو انجام بدید، از چه کاری نهی کرده اون را ترک کنید، اون وقت از خطرها مسئول میمانید. خطر اصلی خطر عالم آخرت هست. البته در دنیا هم ممکنه بعضی نمونه هاش آثارش ظاهر بشه، بعضی بلاها در دنیا ظاهر میشه. به هر حال برای این که تقوا یعنی انگیزه خودپایی به عمل نزدیک بشه، یه راه کلی را باید نشون بدن که برای اینکه محفوظ بمونید از خطرها، متقی بشید، وقایت بشید، نگه داشته بشید از خطرهایی که ممکنه شما را تهدید بکنه، اینه که نگاه کنید ببینید خدا چی دستور داده. اطیعوا الله فیما امرکم به و فیما نهاکم عنه. خب باز این سوال میمونه که من دلم میخواد هرچی خدا امر کرده اطاعت کنه، اما باید بدونم به چی امر کرده. پس آخرین چیزی که بعد از انگیزه عمل و خودپایی لازم هست این است که علم داشته باشم به موارد امر و نهی خدا. در اینجا نسخه های این خطبه اندکی با هم تفاوت دارید. به نظرم این نسخه مناسب تر است با سیاق کلام که بعد از وعده الله فیما امرکم به و فیما نهاکم عنه می‌فرماید وابتغوا العلم، یا بعضی نسخه ها هست واتبعوا العلم، شاید وابتغوا مناسب تر باشه، ولی به هر حال نسخه واتبعوا هم معروفه. واتبعوا العلم یا وابتغوا العلم و تمسکوا به فانه انما یخشى الله من عباده العلماء. و اصلا نقل هایی که شده این آخرین آیه ایست که در این بخش از خطبه حضرت تلاوت فرموده. بعد اینکه سفارش به تقوا شد و اینکه این تقوا تمثل پیدا می کند در اطاعت خدا، در انجام اونچه امر فرموده و در پرهیز از اونچه نهی کرده، یادآوری میکنند که برای اینکه بتونید امر و نهی خدا را اطاعت کنید باید علم داشته باشید، بدونید خدا از شما چی میخواد. پس وابتغوا العلم، برید دنبال علم، کسب علم کنید و تمسکوا به، وقتی دانستید بهش بچسبید، نه بعد اینکه علم پیدا کردید باز نسبت بهش چندان اهمیتی ندید، پابند نباشید به عمل. و ابتغوا العلم و تمسکوا به که انه فرموده اعلموا و عملوا به، هم علم تعلموا و عملوا، علم پیدا کنید و منتها و عملوا را محکمترش، تعبیرش، رساترش این است که تمسکوا به. عمل کردن ممکنه یعنی این را تأکید توش نیست، اما تمسک یعنی به چیزی چسبیدن، نیست که میخواد دست آدم بریم صف میگیره که رها نشی. تمسک و استمساک و اعتصام اینا تقریبا مفهومش متقاربه، یا میشه گفت به یک معنا یک مفهوم. مورد استعمالش در جاییست که یعنی مورد مستاق بارزش، آدم احساس کنه از یه جایی داره پرت میشه، بین هوا زمین آدم داره میفته توی آتشی، توی چاهی، توی دره هولاگی، در این وسط یک چوبی هست، یک سیمی هست، یک تنابی هست، یک دستگیره محکمی هست که اگه به این بچسبه پرت نمیشی. اما اگر نه یه دستی بگیره دستش رها میشه، رها شد میفته تای دره، مغزش متلاشی میشه. این حالت حالت اعتصام است. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، یا اعتصام به حبل الله، این درست همین معنا رو مجسم میکنه که یه ریسمانی است باید بچسبندش. اعتصام به حبل الله، یک تنابی خدا تعیین کرده که آدم رو از افتادن توی چاه جهنم حفظ میکنه، به این که بچسبند سقوط نمیکنه. حبل الله، اعتصام به حبل الله یعنی به این بچسب خوب، محکم بگیرید. شبیه تعبیری که در آیت الکرسی هست فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها. وقتی میخواد تأکید کنه که باید مواظب باشید، از کفر دوری کنید، ایمان باشید، میگه اگه این کار کردید اون وقت در واقع به یک دستگیره محکمی چسبیدید. یعنی مفروض اینه که آدم دنبال یک دستگیره محکمی میگرده. و فرض یه همچه حالی اون وقتی که آدم احساس خطر میکنه، احتمال سقوط میده، سقوط در اسفل سافلین، در اعماق جهنم. در یه همچه حالی وقتی آدم احساس خطر میکنه دنبال یه چیزی میگرده که بهش بچسبه تا سقوط را کنه. کرنهو آیه میگه میخواد بهتون یه راهی نشون بدم که شما به یه چیزی چنگ بزنید، بچسبید به یه چیزی که نجات پیدا کنید. و من یکفر به طاغوت، اول کفر به طاغوت و یؤمن بالله، این دوتا با هم از عملا، ولی از یک جهت که ازاله فساد هست، ازاله آلودگی هاست، ازاله تاریکی هاست، کفر به طاغوت مقدم شد. طاغوت را رها کنید، به خدا ایمان بیارید. اگه کسی چنین کاری کرد، فقد استمسک بالعروة الوثقا، چنین کسی چنگ زده به چیزی، به یک دستگیری که خیلی اطمینان آور است. وثقا صفت تفضیلی مؤنث است، یعنی اوثق. اوثق یعنی اطمینان بخشتر، محکمتر، قابل اعتمادتر. اگه کسی میخواد به یک دستگیری که بیش از هر چیز قابل اعتماد است، لنفصام لها، دستگیره است که هرگز پاره نمیشه، گسسته نمیشه. نخاطر جمع باشید، اگه اینو پیدا کردید هیچ وقت این حبل پاره نمیشه، این دستگیره نمیشکنه. اگه دنبال این میگردید راهش فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. منظورم تعبیر استمساک و تمسک و اعتصام است که اینا تقریبا یه مفهوم را داره. اعتصام به حبل الله، استمساک به العروة الوثقا یا تمسک به حبل الله. در مورد قرآن و عترت هم پیغمبر فرمود بعد از که نتارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا. باز تعبیر تمسک رو بکار می، یعنی اگه به این دوتا بچسبید، رهاشون نکنید، از اینا اگه جدا نشید هیچ وقت گمراه نهایی شد. اما اگه شل گرفتید، نچسبیدید، گرفتید اما شل، وقتی شل بود ول میشه. تمسک اینه که محکم بچسبید. در این مقام میفرماد وابتغوا العلم و تمسکوا به، برید بیاموزید که خدا چی را از شما خواسته و چی را بر شما تحریم کرده و نهی کرده. وقتی دانستید خوب بهش بچسبید، یه دستی نگیرید، شل نگیرید. اگه میخواد به سلامت به مقصد برسید باید این علم را کسب کنید و بهش عمل کنید. بعد آخرین آیه رو که در اینجا تلاوت فرمودن به حسب این نقل ها، فَإِنَّهُ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا، این سفارشات رو از این جهت میکنم که خشیت الهی تنها در سایه علم حاصل میشه. در ابتدا گفتیم انگیزه عمل در سایه احساس خطر و خوف و خشیت الهی حاصل میشه. اینکه این همه روی خدا ترسی ذکر شده برای اینکه آدم احساس کنه که اگر اطاعت خدا نکنه به خطر میفته، تا انگیزه داشته باشه برای اینکه خودشو بپاد. و من خاف مقام ربی و نه النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. اینجا پس برای این که آدم این خوف و خشیت را در خودش حفظ کنه و تقویت کنه تا در صدد اطاعت برمیاد، اونی که عامل محدودیت میشه، اطاعت میشه، این راه خاصی را آدم قبول میکنه به پیمایه، نصیحت کسی را میپذیره، اون وقتی است که احساس کنه خطری داره. احساس این خطر اسمش خشیت است. این خشیت در سایه علم پیدا میشه. انما یخشى الله من عباده العلماء. برای حصول این خشیت الهی باید کسب علم کرد. این بخش از خطبه در اینجا پایان می‌پذیره و این جلسات امسال سال قمری ما هم امشب تمام میشه. اگر حیاتی بود و توفیقی بود جلسه بعدی که بعد از عاشورا دیگر قاعدتاً باید تشکیل بشه، اون وقت اون بخش سوم خطبه را که مقصد اصلی بیان این خطبه هست انشاءالله شروع خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله.